چرا این موضوع رو به پلیس نگفتی؟
من قهرمان نیستم آقا، من همسرم رو دوست دارم، نمیتونستم ریسک کنم.
فکر اینا نکردی که با این کار خودتو تو چه درد سری انداختی؟
مهم نیست، منم جای جسی بودم همین کار میکردم. از کجا معلوم که پلیس موفق به نجات جون دیوید میشد؟ تازه فکرش کردی که این آدم ها بعدن چه بلایی ممکن بود سر جسی و همسرش بیارن؟ اینا آدم های کینجوی هستن. من بهتر میدم جسی.
متشکرم آقا.
میتونیم یک کار دیگه ای هم بکنیم.
چی کار؟
تو میتونی دستایی ما رو باز کنی و اسلحتو به ما بدن. البته واسه این کار صحنه سازی میکنیم،
بقیهشم با ما. بله فکر خوبیه.
متاسفم این فکرم دیر به ذهنتون رسید.
چطور؟
همین چند لحظه پیش اومد همه گلوله های این اسلحه رو در آورد. این اسلحه حالا فقط نمایشیه.
توف به این شانس.
بله.
از واحد مخابرات با من تماس گرفتن و اطلاع دادن که جاسوس رو شناسایی کردن.
خوبه، پس حالا معطل چی هستین کلنل؟ چرا دستگیرش نمی کنید؟
متاسفانه این غیر ممکنه.
یعنی چی که غیر ممکنه؟
به محض دستگیری این جاسوس، ربایندگان از موضوع مطلع میشن و اون وقت بعید نیست که ما هم اسیر دست این جاسوسان بشیم.
منظورتون چیه کلنل؟
منظورم کاملا روشنه خانم سندبرگ. اون یک جاسوس معمولی نیست.
میتونم بپرسم که این جاسوس غیر معمولی خطرناکیه؟
سرباز رسهول.
چی گفتی؟
بله خانم سندبرگ، سرباز رسهول مسئول امنیت پرواز کشور.
خب قسمت سوم از نمایش هواپیما ربایی رو میشنیدید. اثری از تیم ویکری. همراه میشیم در بخش تحلیلی برنامه با کارشناس محترم که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشن. محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
بسیار عالی. و اما میهمان برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های محترم، نغمه قدیمی هستم، منتقد تئاتر.
بله خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون در برنامه روی کرد. و اگر اجازه بدید این برنامه رو اختصاص بدیم به زنان در داستانی که این هفته شنونده اون هستیم و قهرمان زن. بفرمایید آقای خدایی.
بله، این نمایش رادیویی که ما میشنویم به هر حال جنبه‌های مختلف داره. یه قسمتش هم به نظرم میاد سیاست‌های جنسیتی این نمایشی که گره می‌خوره با همین حضور زنان یا مردان و به نوعی هم بازنمایی اونها، هم صدا دادن به کسایی که به هر حال تو اینجا حضور دارن. توی این نمایش رادیویی به نظرم میاد ما با یک کشور توسعه یافته‌ای روبرو هستیم که اعتماد کرده و سکان مدیریت کشور رو به یک خانومی سپرده که از قضا شوهرش هم خیلی تو سیاست نقشی نداره. یعنی به عنوان یک زن خیلی به نظر میاد تو این چند قسمتی که ما ازش میشنویم توانایی رهبری کردن یک بحران رو، توانایی همین مدیریت کردن کشور تو یک وضعیت بحرانی رو به نظرم میاد به خوبی نشون میده و از این بابت به نظرم میاد که سیاست جنسیتی این نمایش که ما میشنویم به نوعی نسبتاً با نوعی از فمینیسم به نظر میاد موافقت داره، گشوده است و نشون میده که آن چیزی که در قبال زنانه شدن سیاست، همیشه میگن اگر میخواید جهانی به هر حال کمتر خشن، کمتر گرفتار ظلم و ستم داشته باشید، عمدتا به زنها در زمینه حضور تو سیاست اعتماد کنید. نکته ای که تو این نمایش ما میشنویم یک جور نقش های مختلفیه که این خانم سندبرگ داره. یعنی هم مادره، هم همسره، هم به نظر میاد که نخست وزیری کشور کم و بیش توسعه یافته است. و یه نکته مهمی که تو این قضیه وجود داره اینه که او در همکاری با همین کنولل که به نظر میاد انسان باهوشی هست، کم و بیش میتونه اون وضعیت بحرانی رو به نوعی مدیریت کنه و به نفع خودش به نوعی عوض کنه. نکته ای که تو این نمایش به نظرم خیلی برای من حداقل جذاب بود این که چگونه شما با عنوان یک سوژه سیاسی وقتی گرفتار یک موقعیت به هر حال بحرانی میشید، از طریق همین استفاده کردن از ظرفیت‌ها و استعدادهایی که تو اون موقعیت بحرانی هست میتونید موقعیت بحرانی رو از اون حالت تدافعی به نوعی به حالت تهاجمی برسونید و بتونید با نوعی هم خلاقیت هم شجاعت، همان چیزی که بهش با عنوان تصمیم و اراده، چون نکته مهمی که تو اراده وجود داره اینه که شما تا لحظه‌ای که تصمیم نگرفتید مدام در حال فکر کردنید، لحظه تصمیم لحظه‌ای که شما فکر کردن رو میذارید کنار، وارد کنش همین خیلی جدی و به نظر میاد تأثیرگذار میشید. خانم سندبرگ هم به نظر میاد که همچین ویژگی رو داره، با اینکه زن توی نمایش ما مدام میشنویم که به شکل تمسخر آمیزی همین بحران به وجود آمدن و در قبال تصمیم او اینکه اجازه نداده یک کشور قدرتمند در اون کشور کوچک پایگاه نظامی به وجود بیاره یا تأسیس کنه، و از یک طرف هم در یک جور به نوعی اصولگرایی سر این که ما با دو تا قاچاقچی اسلحه روبرو هستیم که قرار محاکمه بشه و این محاکمه رو در کشور خودش نه در کشور ایتالیا انجام میده، یه جور درگیر شدنش با همین گویی مافیا که بعد البته میفهمیم که اصلا مافیای اصلی خود کشور خودشون در یک جور ارتباط با اون چیز هست. از این بابت من فکر میکنم که ما با یک زنی روبرو هستیم که فارغ از اون جنسیت زنانش، با اینکه البته به نظرم میاد کم و بیش توی خلق و خوش و تصمیم گیریاش تأثیر داره، ولی نشون میده که فارغ از این تقریبا تقسیم بندی هایی که گاهی اوقات به نظرم میاد به شکل کاذبانه ای بین مثلا جنسیت زدگی بین مردانه بودن یا زنانه بودن تقسیم میشه، اینجا میبینید که میتونه تقریبا به عنوان یک مدیری که حتی خانواده‌ای داره، شوهرش توی اون هواپیما گرفتاره، میتونه یک جورهایی این رو به نوعی تقریبا مدیریت کنه و از بحران و مهلکه به نوعی عبور کنه.
درسته، بفرمایید خانم.
من فکر میکنم که اینم خیلی مهمه، این نگاه آقای ویکری رو نشون میده.
من
چون معروفترین رمان‌هاشون و معروفترین داستان‌هاشون به طور کل شخصیت زنی هستن، مثل همون سارا نیوبی و اینجا خانم سندبرگ، حضور زنان در سیاست یا مثل همون رمانشون بازی اثبات در مسائل جدی حقوقی و قانونی. نمایشنامه یا نمایش رادیویی که ما شنیدیم اصلا با نشون دادن جایگاه مادرانگی خانم سندبرگ شروع میشه و ما ببینیم که اصلا قبل از اینکه سیاست مدار باشن مهم اینه که مادره، و بعد ما میبینیم که حضور سیاسیش رو میبینیم و بعد میبینیم که در جایگاه همسر قرار میگیره. البته همسرش هم فعالیت سیاسی داشت، اصلا رفته بود مثل اینکه برای اینکه یک مذاکره‌ای بکنه و برگرده، ولی در نهایت من فکر میکنم که در مسئله حضور زنان در سیاست بیشتر از این که مسئله جنسیت مهم باشه، مسئله نگاه مهمه. یعنی اینکه گاهی اوقات ما میبینیم که سیاستمداران زنی هستن که حتی خشنتر و خیلی جدیتر برخورد میکنن توی مسائل روی دقیقاً مثل توی روی کرده دقیقاً توی رویکردهای سیاسیشون، مثل همون مسئله نوشتار زنانه که حالا یه بحثی هست توش، بیشتر از اینکه جنسیت مهم باشه توی عملکرد سیاسی واقعا نگاه مهمه، ولی در نهایت به خاطر اون نگاه غالب زنانه که بیشتر به سمت صلح و بیشتر به سمت حفظ کردن امنیته، یعنی بیشتر تا اینکه براشون مسئله تهاجمی بودن مهمه، بیشتر مسئله امنیته که حفظ امنیت، حالا چه در خانواده باشه به عنوان صرفا یک مادر و چه در جایگاه اجتماعی باشن. من فکر میکنم که یکی از ویژگی هایی که خیلی در جالب بود توی خانم سندبرگ این بود که سیاست رو شاید برعکس نگاه غالبی که ما به سیاست مداری مردانه داریم، یک نگاه، یک رویکردی داره به سیاست که بیشتر استفاده کردن از توانمندی های آدم هاست، یعنی جمع کردن آدم هایی با نگاه حرفه‌ای تر یا با تجربه تر در کنار خودشه به جای اینکه بیشتر تکروی باشه. و فکر میکنم نکته اصلی سیاست اصلا همینه، یعنی هنر سیاست اینه که بیشتر به جای اینکه تکروی باشه اصلا استفاده کردن از توانایی های افراد باشه، و اینو دقیقا توی عملکرد خانم سندبرگ میبینین، توی استفاده کردن از اون کلونل و که میدونیم کهنه سرباز اصلا جنگ بودن و تجربه خیلی زیادی داشتن، که البته ممکنه گاهی به آدم به اینطوری فکر بکنه در این مواجهه که خب در نهایت بیشترین تصمیم و کارها رو کلونل گرفته، ولی خب من فکر میکنم که اصلا مسئله سیاست همینه که اصلا قراره که تو در جایگاهی باشی که مدیریت بکنی، از توانمندی های بقیه استفاده بکنی. فکر میکنم یکی از موقعیت هایی که خیلی جالبه که خانم سندبرگ انجام میده توش قرار میده خودش رو اینه که وقتی که میبینه قراره تروریست ها زیر حرفشون بزنن و حرفشون عوض بکنن، دست به خشونتی میزنه، یعنی خیلی جدی، برخلاف اینکه خب بقیه خب خیلی باش موافق نیستن، یکی از همون زندانی هایی که قرار آزاد بکنه رو میاره و اسلحه رو سرش قرار میده و میگه که خب من میتونم همین الان اینو بکشم اگه شما آزاد نکنین اون تعداد از مردمی که قرار بوده این کارو بکنین و آزادشون بکنین و اگه انجام ندین من اینو میکشم، و اون حرکت شاید به ظاهر خشنی که تهاجمیه اما در نهایت به خاطر دفاع از جون مردم انجام میده باعث میشه که اونها تن بدن به این مسئله، و ما میبینیم که مثلا اون سرکردهشون میگه که من این زندانی خیلی برام مهمه و اصلا نباید کشته بشه، هر کاری لازمه انجام بدیم که اون زنده به ما برسه، و تصمیمش یکوییه و شاید حتی هیجان زده به نظر بیاد اما در نهایت میبینیم که چقدر عملگراست و نتیجه‌گراست، یعنی اون اتفاقی که قراره بیفته رو رقم میزنه.
به هر حال فکر کنم که خانم سندبرگ به عنوان یک فیگور زنانه سیاست خیلی آدم به نظر میاد هم باهوشه هم خلاقه، ولی از یک طرف به نظرم میاد یک شخصیت اصولگرام هست، یعنی یک سری اصولی تو زندگیش داره که به شکل اخلاقی دوست داره که به اونها پایبند باشه. یکیش همین که نیروهای امنیتی که تو کشورش حافظ امنیت هستن، حافظ نظم و همین امنیت روانی و همین اقتصادی جامعه هستن، از کشور خودش باشه، یعنی یه جور تحت انقیاد یک کشور دیگه، یک نظم تقریبا قدرتمند دیگه نباشه. سر همین فکر میکنم کل این پنج قسمتی که ما قراره خانم سندبرگ رو در قبال این بحران ببینیم، در کنار اینکه مدام ما یک جور به شکل جالبی انعطاف‌های ریز او رو میبینیم، ولی او رو در زمینه مسائل کلی به نظرم آشتی ناپذیر پیداش میکنیم. یعنی او میتونه در قبال مواجهش با پارلمان، در قبال استعفایی که به نظر میاد میخواد انجام بده تا به نوعی نشون بده که این وضعیت اگر با اصول او از نظر اخلاقی در تضاد باشه او رو نخواهد پذیرفت، اون جایگاه نمادین سیاسی خودش رو ترک میکنه و فکر میکنه که اگر سر اصولش بمونه انسان رستگارتر شده ایه. از این بابت فکر میکنم که خانم سندبرگ به عنوان یک فیگور جذاب سیاسی میتونه نمونه خوبی باشه برای آدمهایی که به نوعی کانفورمیست یا همین حزب باد نیستن، از هر طرف توی سیاست بادی میوزه، شما میبینید که یه موافقتی با اون دارن، چرا که احساس میکنن این منافعی که الان به نوعی در اختیارشون هست یا از مواهب همین کمیاب منزلت و قدرت و ثروتی که نصیب بردن، یه جور در موافقت با اون قدرت سیاسی لحظه حال، اگر به نوعی همیشه موافقت داشته باشن، اینها رو میتونن همچنان حفظ کنن. ولی خانم سندبرگ به عنوان یک اصولگرای سیاسی به نظر میاد یک سری اخلاقیات، یک سری تقریباً ایمانها و یک سری باورها میسته و به نظر میاد هزینه‌اش رو هم میپردازه، ولی از یک طرفش هم با همین گشودگی که فکر کنم خانم قدیمی هم گفتن در قبال نیروهایی که اونجا وجود داره، یعنی یکی از بختیاریایی که خانم سندبرگ داره اینه که کسی مثل کلونل هست که میتونه به عنوان یک شطرنج باز قهار سیاسی در اون مومنت، در اون لحظه تصمیم، در اون لحظه‌ای که باید یک تصمیم سیاسی و کنش سیاسی رو انجام بده و حتی امنیتی، به نظر میاد که این شجاعت رو داره انجام میده و ما میبینیم که میتونه باعث بشه که تروریست‌ها اون برنامه ریزی که داشتن عمدتاً شکست بخورن، چرا که به نظر میاد این خود اون شطرنج بازی، اینجا ما با یک جور بازی دو طرفه روبرو هستیم که افراد مدام، یعنی طرفین منازعه مدام در حال سنجیدن این امکانهای پیروز شدن یا شکست دادن مقابل، طرف مقابل به نوعی بهش مشغول هستن. اینه که فکر میکنم که خانم سندبرگ از این بابت برای من جذاب بود که در جایی که به نوعی میشه گفت منازعه نیروهای سیاسی احتیاج به یک جور جنگ اراده ها داره، به نظر میاد خانم سندبرگ روی یک جور اراده گرایی میسته بر علیه تقدیری که براش رقم زده شده، شورش میکنه و در نهایت با یک جور همکاری، ذکاوت و خلاقیت میتونه اون نظمی که اون بحرانی که به وجود اومده برای کشورش رو به نوعی مدیریت کنه. ولی به هر حال فکر میکنم توی سیاست امروز گاهی اوقات اگر شما در طرف شر ماجرا بیستید و به نوعی به یک سری اصول و اینا باور داشته باشید، میتونه خیلی خطرناک باشه. به نظر میاد شرط لازم و کافی برای همین اصولگرا بودن به نظرم در طرف خیر ماجرا ایستادنه، وگرنه خب خیلی از آدم ها هستن که در طرف نادرست تاریخ میستن، یک جور به باورهایی هم اعتقاد دارن، اراده گرام هستن و دلش شما انبوهی جنگ و مصیبت و فلاکتی رو میبینید که جهان باش به نوعی درگیره.
فکر میکنم خانم سندبرگ اصلا حساسیتش روی این که حتی جایگاه سیاسیش هم حفظ بکنه بیشتر روی اینه که همون سمت درست رو از دست نده، چون که اصلا میبینیم که بهش میگن، یعنی وقتی میان باش صحبت میکنم میگن که خب تو که اینجا شکست میخوری، عملیات تروریست ها پیروز میشه و در نهایت مجبور جایگاه سیاسی تو از دست بدی و ما با بعدی توافق میکنیم، پس چه بهتر که خودت با ما به یک نتیجهی برسی. ولی میبینیم که اصلا بحث خانم سندبرگ بیشتر خیلی جایگاه سیاسی خودش حتی نیست، بیشتر اون نگاهیه که به وسیله جایگاهی که داره سعی داره اون رو حاکم بکنه. فکر میکنم یکی از مسائل مهمی که این نمایش به ما ثابت میکنه اینه که معمولا اون امنیتی که کشورهای خب اروپایی کوچیکتر سعی میکنن حفظش بکنن بدون هزینه های سنگین نظامگری و میلیتاریسم، بیشتر از این که از سمت شاید حتی مثلا اوباش تهدید بشه این امنیت، از سمت خود کسایی تهدید میشه که اصلا قراره که هزینه های میلیتاریسم رو تحمیل بکنن. یعنی اصلا این امنیت قرار نیست از سوی دیگری تهدید بشه، از سوی همونهایی تحمیل میشه که خود این هزینه ها رو قراره که برای کشور واجب بدونن. و این مسئله خیلی مهمیه که یعنی ما می‌بینیم که واقعا امنیت یک کشوری که در یک وضعیت شاید پایدار قرار گرفته بوده هیچ وقت به وسیله مثلا یک دزد معمولی یا یک مثلا ارازل اوباشی که اصلا توی اون فرهنگ اصلا جایی پیدا نمی کنن به واسطه اون سیاست های اجتماعی که کشورهای این چنینی برای خودشون در نظر گرفتن تهدید نمیشه، بلکه دقیقا به وسیله کسایی تهدید میشه که مخالف این سیاست هستن. و میبینیم که چقدر خانم سندبک واقعا تلاش میکنه که تحت هیچ شرایطی از این اصولگرایش پایین نیاد و اصولش رو از بین نبره.
بله بسیار عالی. در خیلی از رمان‌های سیاسی یا جنایی حتی یا به هر حال جایی که جای در واقع زن نیست ما می‌بینیم که از این قهرمان زن استفاده میشه. فکر نمی‌کنید که بخشیش هم به خاطر جذابیت‌های زنانه زنان باشه مثلا توی دنیای تجاری غرب؟
ولاد تو این زمینه فکر کنم مهمترین مقاله‌ای که نوشته شده اون مقاله‌ای که خانم لورا مالوی نوشته، همین لذت بصری و سینمای مردانه که هالیوود به نوعی اون رو مد نظر داره، این که عمدتاً همین زن به عنوان یک ابژه میلی قرار میگیره که گویی در اون نگاه خیره مردانه قرار عرضه بشه و از قضا به نظرم میاد یکی از همون سیاست های بازنمایی اینه که تو سینمای رادیکال و به نظر میاد همین سیاسی کسی مثل گودار و اینها عمدتاً این نگاه همین مردانه خیره رو شما با یک جور بازنمایی که انجام میده مدام از کار میندازه. این قضیه وجود داره ولی خب در نهایت به نظر میاد که منطق سرمایه به تمام امکانهایی که برای جذابیت شاید وجود داره به نوعی نگاه تقریبا کارکردگرایانه‌ای داره و اینجا هم به نظر میاد اون حضور زن میتونه خیلی جورهایی دچار مشکل بشه.
من فکر میکنم که مسئله این که گفتین زنان شاید به خاطر جذابیت دارن زیاد استفاده میشن، من یه نگاه متفاوتی از شما دارم. من فکر میکنم که مثل همین مثالی که آقای خدایی زدن، یعنی توی سینما ما نگاه خیره مردانه داریم، خب اینو خیلی میشه مثلا با جای دوربین یا مثلا چیزهای مختلف اصلا بررسی فنی کردین که اصلا چرا ما یه همچین اعتقادی داریم که اصلا توی سینما حداقل سینما هالیوودی خیلی نگاه وجود داره. ولی وقتی که میاریمش توی مسائلی که خب اصلا زن یک جایگاه متفاوت داره از ابژه جنسی بودن صرف خارج میشه و یک فعالیت اجتماعی داره و اصلا حتی نمیشه گفت دیگه ابژه جنسی هست، یعنی اصلا ویژگی‌هایی که بهش اشاره میشه یا فعالیت‌هایی که داره انجام میده دیگه خیلی مسئله جنسیتش مطرح نمیشه و بیشتر به توانایی‌هاش پرداخته میشه. من فکر می‌کنم اتفاقا شاید جایگاه مقابل روندی که ما سال‌ها شاید توی هنر، ادبیات و سینما دیدیم و اتفاقا از این منظر پرداختن به این مسئله خیلی مسئله مهمیه و به نظر من جا داره حتی بیشتر از این بهش پرداخته بشه. البته که من هم خودم مخالف این رویکردی هستم که اصلا هالیوود سالهای اخیر داشته و مثلا خیلی از قهرمان‌هایی که ما مردانه میشناختیم رو داره همونا رو تبدیل میکنه مثلا به زن، مثلا شخصیتایی که ما میدونین توی فیلم‌های قهرمانی همیشه نقششون رو آره مرد تو مارو مثلا مردها بازی کردن، حالا میخوان اصرار دارن که همونها رو تبدیل بکنن به زن، یعنی به جای اینکه باز شخصیت‌های جدید خلق بکنین خب چرا اونا رو داریم بهش دست میزنن. یا مثلا خیلی از کارهایی که سیاه‌پوستا رو ما میبینیم که در مثلا با یه اصرار عجیب و غریبی دارن توی همه فیلم‌ها جا میدن، منم خودم با همین نگاه مخالف هستم. ولی من فکر میکنم که انقدر این ندیده شدنه توی تاریخ واقعا حفره بزرگی ایجاد کرده که حالا با هر چقدر زیاد روی اون حفره پر نمیشه.
بهش میگن تبعیض مثبت دیگه.
دقیقاً
مثبت قائلن که اون حضوری که
نبوده رو جبران میکنن.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. فردا باز هم با شما خواهیم بود.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هرچی به فصل تابستون نزدیکتر میشیم و گرمای هوا بیشتر میشه، مصرف برق بالاتر میره. پس برای دوری از خاموشی، هر مشترک میتونه با کمی، فقط کمی صرف جویی، نقش مهمی رو در پایداری برق مصرفی داشته باشه. بیایید همگی با هم در مصرف برق کمی صرف جویی کنیم تا با بحران خاموشی برق مواجه نشیم.
بله دوستان عزیز شنونده، موضوع مصرف بهینه موضوعی است که بسیار اهمیت داره، چه در مورد برق و چه در مورد سایر منابع انرژی بسیار مهمه و تا جایی که میتونیم باید مراقب این ذخایر ملی باشیم. کشور عزیزمون ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژیه. میدانهای بزرگ نفتی زیادی در کشور وجود داره و از لحاظ ذخایر گازی ایران نقش مهمی در میان کشورهای جهان ایفا میکنه. منابع دیگه مثل زغال سنگ هم در کشور به میزان قابل توجهی وجود داره. در این بین رشد بی‌رویه مصرف انرژی و اتلاف اون توسط مردم خطر بزرگی در از بین بردن این سرمایه‌های ملی محسوب میشه. برای مقابله با این تهدید اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی ضروریه. بهینه‌سازی انرژی یک روش کم هزینه برای اقتصاد ملیه و ترویج اون اشتغال زایی گسترده‌ای رو به دنبال داره. ایجاد امنیت انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب میشه.